ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. تهران درباره قتل یک شهروند ایرانی آمریکایی یادداشت اعتراضی برای واشنگتن ارسال کرد. رئیس سازمان محیط زیست استخراج خارجی را تنها راه تأمین منابع مالی احیای دریاچه ارومیه اعلام کرد. و فرانسه و آلمان از ایران خواستند تا سیاست موشک‌های بالستیک خود را تغییر دهد. تهران در اعتراض به مرگ یک شهروند ایرانی آمریکایی غیر مسلح که بر اثر تیراندازی پلیس صورت گرفت، یادداشتی اعتراضی به واشنگتن ارسال کرد. بیژن قیصر 25 ساله 10 روز پس از واقعه تیراندازی دوشنبه گذشته جان باخت. آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که پلیس فدرال آمریکا این واقعه را در دست بررسی دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یادداشت اعتراضی ایران به سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا تحویل داده شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در این زمینه توضیح داد که ایران در این یادداشت خواستار توضیح رسمی دولت آمریکا و روشن شدن ابعاد این حادثه که آن را تأسف بار و غیر قانونی خواند شده است. در این یادداشت از دولت آمریکا خواسته شده تا عوامل این اقدام مورد پیگیری قضایی قرار گیرند. عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست میگوید دریاچه ارومیه با بودجه کنونی احیا نمی شود و نیاز به استخراج خارجی را دارد. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گزارش داد که دولت در ماه گذشته 200 میلیارد تومان به ستاد احیا پرداخت کرد، اما بودجه مورد نیاز برای احیای دریاچه ارومیه حدود 1800 میلیارد تومان است. عیسی کلانتری در این حال اظهار داشت که حداقل بودجه مورد نیاز دریاچه حدود 3.5 میلیون دلار است که دولت باید قبول کند آن را از خارج دریافت و به تدریج طی 10 سال آن را پرداخت کند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که علاوه بر دریاچه ارومیه، برای احیای تعدادی از تالاب‌های دیگر کشور نیز می‌توان از منابع خارجی استفاده کرد، چون به گفته آقای کلانتری بودجه داخلی کشش رسیدگی به این موضوعات را ندارد. وزیر خارجه فرانسه میگوید پاریس و برلین در این نکته اتفاق نظر دارند که ایران باید سیاست خود در زمینه موشک‌های بالستیک را تغییر داده و به وسوسه شدن برای سلطه بر خاورمیانه پایان دهد. ژان ایو لودریان که در کنار زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در یک نشست مطبوعاتی در پاریس سخن میگفت، تأکید کرد که دو کشور بر ضرورت چنین تغییری در سیاست ایران نگاه مشترکی دارند. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران خطاب به فرانسه تأکید کرده بود که برنامه موشکی ایران موضوعی قابل مذاکره نیست. در این نشست مطبوعاتی وزیر خارجه آلمان هم برای این نکته پافشاری کرد که کشورش به همراه فرانسه مدافع توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی باقی خواهد ماند. حزب کنگره مردمی یمن، حزب علی عبدالله صالح، کشته شدن رئیس جمهوری پیشین به دست شبه نظامیان شیعه حوثی را تایید کرد. بنابر روایت حزب کنگره مردمی یمن، کاروان حامل رئیس جمهوری پیشین این کشور در 40 کیلومتری جنوب صنعا متوقف شد و علی عبدالله صالح به همراه دبیر کل و قائم مقام حزب به ضرب گلوله کشته شدند. آقای صالح روز شنبه به ائتلاف 3 ساله خود با شیعیان حوثی مورد حمایت تهران پایان داد و در حال تهیه مقدمات مذاکره با ائتلاف به رهبری عربستان برای پایان دادن به محاصره کشور بود. در همین حال عبدالملک الحوثی رهبر شورشیان یمن هم با تایید دست داشتن نیروهای تحت امرش در کشته شدن علی عبدالله صالح این اتفاق را حادثه‌ای استثنایی و تاریخی توصیف کرد. و معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید خودروهایی که در داخل کشور تولید می شود کمترین ایمنی را در بین خودروهای جهان دارند. داوود کشاورزیان در همایش بیمه و توسعه همچنین اظهار داشت که ایران با دارو بودن 1% جمعیت جهان، 2% از 1 میلیارد خودرو پلاک شده در جهان را در خود جای داده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب تو لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید از همکارم بهروز کارونی، با هم گوش میکنیم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته همانند هفته گذشته به وضعیت سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. ۱۶۰ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی از وی خواستند تا پیگیر متناسب سازی حقوق کارگران بازنشسته صندوق تامین اجتماعی شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این نامه گفته شده است که برابر قانون حقوق کارکنان و بازنشستگان باید متناسب با تورم افزایش یابد. 160 نماینده مجلس اشاره کردند که وضعیت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران که اکثراً کمتر از 1,000,000 تومان است، نه تنها هیچ گونه تناسبی با تورم ندارد، بلکه با حداقل هزینه‌های متعارف نیز مطابقت نمی‌کند. در همین ارتباط سخنان یکی از شنوندگان را می‌شنویم.
1,080,000 تومان حقوق می‌گیرم. ساکن مسکن مهران. ماهی 460,000 تومان قسط دارم میدم. نتونستم به علت مریضی و بیچارگیهایی که داشتم 4 ماه پرداخت کنم. حالا از مسکن مهر برام پیام اومده. سریع باید بیا اقدام بکنه برای پرداختش. وگرنه قانونی اقدام میکنیم. شما بگید من اگر با 500,000 تومان چجوری زندگی بکنم؟
جمعی از کارگران بازنشسته کارخانه لاستیکسازی کیانتایر در اعتراض به آنچه که بدعهدی‌های صورت گرفته در پرداخت سنوات ایام خدمت خود نامیدند، در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آنها گفتند که حدود 400 کارگرند که از سال 90 به تدریج بازنشسته شدند و قرار بود که تا تسویه کامل سنوات ایام خدمت هر ماه 500,000 تومان به آنها پرداخت شود. اما به گفته تجمع کنندگان از حدود 5 ماه پیش همین 500,000 تومان نیز به هیچ کدام از 400 کارگر بازنشسته کارخانه کیانتایر پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش هر کارگر بازنشسته بین 80 تا 100,000,000 تومان از کارخانه کیانتایر طلبکار است. بیش از 100 کارگر شرکت عرس خودرو دیزل آمیکو در اعتراض به اخراج خود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا کارگران معترض گفتند که در تابستان به بهانه نبود فروش محصولات شرکت و رکود بازار اخراج شدند و مکاتبات و ملاقاتهایی که با مسئولان داشتند تغییری در تصمیم کارفرمای خودروسازی آمیکو ایجاد نکرد. آنها همچنین عنوان کردند که علاوه بر اخراج از حق 15 روز سنوات اضافه در صورت اخراج به ازای هر سال خدمت و نیز حقوق دیگر محروم ماندند. با این همه یک مقام دفتر مدیریت مرکزی شرکت آمیکو در تهران به ایلنا گفت حقوق و سنوات کارگران اخراجی به طور کامل پرداخت شده است. ده ها کارگر فصلی که از اواسط اسفند سال گذشته تا پایان آبان ماه سال جاری در استخدام شهرداری مریوان بودند از حدود 1 ماه پیش بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران در حالی بیکار شدند که 7 ماه حقوق آنها پرداخت نشده است. در این میان یک منبع خبری در شهرداری مریوان گفت با شروع فصل سرما فعالیت‌های عمرانی متوقف می‌شود و به صورت معمول این کارگران با نزدیک شدن فصل بهار دوباره استخدام خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که یکی از برنامه‌های دولتش این است که سازمان تامین اجتماعی تمام بنگاه‌های اقتصادی خود را بفروشد و به مردم واگذار کند. او با اشاره به اینکه غیر از دولت هم باید سایر دستگاه‌ها همین کار را انجام دهند، اضافه کرد در دیدارهایی که با رهبری داشتم ایشان کاملا موافق این واگذاری هستند، زیرا این کار باعث رونق اقتصادی می‌شود. پایان نقل قول. پیش از این به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود سیاست دولت خروج از بنگاهداری است و در این وزارتخانه با شناسایی 50 شرکت بزرگ برای واگذاری به بخش خصوصی نسبت به چابکسازی اقدام خواهد شد. از صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ درباره این واگذاری ها میپرسم.
در گذشته حالا دولت ها بر اساس منافع خودشون و نقشه‌ای که برای تامین اجتماعی دارن عمل میکنن. زمان دولت احمدی نژاد هم یه تعدادی از شرکت‌های ورشکسته رو بابت بخشی از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی واگذار کردن که خب در اون موقع هم این شرکت‌ها سوددهی نداشت. بعد حالا یه مش شرکت که سوددهی هم داره تو سازمان تامین اجتماعی به خاطر اینکه دولت و کارفرماها حاضر نیستن بدهی کلانی رو که سال هاست ندادن که الان می به خاطر اینکه میخوان از زیر پرداخت این دیون شونه خالی کنن و وضع تامین اجتماعی خراب شده در اثر همین سوء استفاده های مالی که از اون شده، بی حساب کتاب هم هست، الان میگن که خب اینا رو بفروشیم بلکه بتونیم مثلا اینو که زمزمه نمیدونم ورشکستگی سر زبون ها افتاده رو نجات بدیم از ورشکستگی. بیشتر زمین سازی و مقدمه چینی برای واگذار کردن شرکت های سود تأمین اجتماعی به قیمت مفت و مجانی به بهانه این که ضرر میدن الان مطابق مثل همون شرکت های دیگه مثل همون هپکو که با مبلغ خیلی کمی فروخته شد واگذار بشه. این واگذاری هم به بخش خصوصی واقعا به اون معنی نیست.
آقای کارگر در بخش دیگری از سخنان خود درباره واگذاری ها عقیده دارد.
4 سال پیش موقعی که تازه دولت روحانی اومد روی کار خودشون میگن، یعنی آقای نوربخش اعلام کرده که بدهی دولت در اون زمان به تامین اجتماعی 70,000 میلیارد تومان بوده، الان این بدهی به 150,000 میلیارد رسیده. اینم بازم یکی از مقامات سازمان تامین اجتماعی مسئول بساط درمان تامین اجتماعی همین چند روز پیش توی نمایشگاه مطبوعات گفته. یعنی شما حساب شروع کنید 2 برابر هم بیشتر شده، یعنی برداشت از این صندوق. و تازه حالا اومدن گفتن که بیا دولت سالی 10% این رو 15% طول میکشه، اونم معلوم نیست بده.
سخنان حسن روحانی در مورد واگذاری شرکت های تامین اجتماعی پس از آن ابراز شد که مرکز پژوهش های مجلس درباره احتمال ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در 1 دهه آینده هشدار داده و گفته است که بحران این ورشکستگی به قدری است که دولت نیز توان مداخله را نخواهد داشت. این مرکز در گزارش خود اشاره کرد که به دلیل گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، ورشکستگی این سازمان میتواند زمینه نارامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در ایران را پدید آورد. هادی کهالزاده پژوهشگر سیاست اجتماعی در دانشگاه برندایس آمریکا که مدت 10 سال نیز کارشناس اقتصادی سازمان تامین اجتماعی بوده است، در مورد مشکلات این سازمان عقیده دارد.
ورودی های سازمان تامین اجتماعی در طی این دوره شدیدتر شد و بدتر شد به خاطر اینکه منابع ورودی چند مهمترین منبع مسئله اشتغال از سال 84 تا 94 تا 92 حداقل می‌بینیم که هیچ شغلی در اقتصاد ایران به صورت جدی شکل نگرفته و بنابراین این اثر گذاشته رو نسبت پشتیبانی، به این معنا که تعداد کسایی که حق بیمه می‌پردازند نسبت به کسانی که مستمری بگیرن بسیار اینها کم شده. منابع سازمان تامین اجتماعی از محل ورودی ها مهمترین مسئله مسئله اشتغال، تعهدات دولت هم از این دوره به شدت افزایش پیدا کرده، تقریبا از سال 84 که 4000 میلیارد تومان بوده رسیده به نزدیک 60-70,000 میلیارد تومان و ما میدونیم که منابع تامین گذاری هم به این سالها در تامین اجتماعی چندان چنگی به دل نمیداده و منابعی ایجاد نمیکرده. خود اجرای طرح نظام سلامت از سال 92 تا 96 مصارف درمان سازمان تامین اجتماعی 3 برابر کرده، یعنی از 7000 میلیارد تومان به 20000 میلیارد رسونده و متاسفانه مسئله اصلی و مهمتر از این شکاف مسئله مدیریت و مسئله اینه که ما هیچ نهاد متولی سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران نداریم که اینها رو رصد بکنه، مدیریت بکنه و جلوگیری بکنه از وقوع اتفاق و حادثه.
بیش از 41 میلیون تن یعنی 52% جمعیت ایران از بیمه های سازمان تامین اجتماعی استفاده و یا از این سازمان حقوق بازنشستگی و مستمری دریافت میکنند. سخنان یک کارگر را در مورد قراردادهای کار میشنویم.
میخواستم بگم در این جمهوری اسلامی که دم از مستضعفین میزنن بیش از اینکه کارگر کار کنه تصفیه نامه میذارن جلوش بدون تاریخ که همه چیزشو گرفته بعد استخدام به کارش میکنن که فردا تصفیه به توپی خور زنده زنش بیرون دستش هم هیچ جا بند نباشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.